دقیقه 53 ساعت 8 سپری میکنیم و شما عزیزان همراه هستین با برنامه کافه سو و از آرزوهایتون برای ما بگوین، چطور از چه راهی تلاش میکنین و آرزوهایتون برسین و اونها را به ثمر برسونین. بخش هواشناسی کافه سو در ادامه داریم، باز با موضوع در ادامه همراهتون خواهیم بود. درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، با بخش هواشناسی برنامه کافه صبح همراه شما عزیزان هستم. امروز کابل پایتخت افغانستان صبح شب با 27 درجه شروع کرده و نهایتاً 10 درجه افزایش دمار امروز داره تا 37 درجه مردم انتظار داشته باشند در کابل و از طرف شب 20 درجه در انتظار پایتخت افغانستان است. امروز کابل روز آفتابی و نسبتاً گرمی را پشت سر خواهد گذاشت. مردم در هرات و خوست 36 درجه را امروز تجربه میکنند و ایدما در لشکرگاه و زرنج 45 درجه است. آسمان تمام شهرهای افغانستان امروز صاف و آفتابی هست، مگر در جلال آباد که کمی تا قسمتی ابری هست و همچنین قندوز و مهترلام که مهترلام نیمه ابری هست. مردم در اسدآباد هم امروز صبح نیمه ابری رو شروع کردن همراه با رعد و برق. در طول روز احتمال بارش پراکنده باران هست. در قندهار و جلال آباد امروز 44 درجه تجربه میشه و مردم در شهرهای قلات، مزار شریف، پرخمری و شبرقان 39 درجه را انتظار داشته باشند. این دما در غزنی اما 34 درجه است. آزمون غزنی هم تا حدود آفتابی است. مردم در پل علم، میمنه، طالقان و فیض‌آباد تا 35 درجه را امروز انتظار داشته باشند و در قندوز و مهترلام 41 درجه دمای هوایی است که امروز تجربه میشه. اما مردم عزیز فراه امروز روز بسیار گرمی را پشت سر خواهند گذاشت با 47 درجه. چاریکار، گردیز و اسدآباد به ترتیب 36، 32 و 39 درجه را امروز تجربه میکنند. مردم عزیز محمود راقی تا 38 درجه انتظار داشته باشند. اما در بامیان امروز روز نسبتاً خوبی را مردم سپری میکنند با 20 درجه. ترینکوتی های عزیز ما 40 درجه را انتظار داشته باشند، روز نسبتاً گرمی هست. و مردم در بازارک 24 درجه را انتظار داشته باشند. خنک‌ترین شهر افغانستان خب بامیان هست و گرمترین هم فراه هست. درود بر شما عزیزان و صبحتان انشاءالله که بخیر باشد.
هر صبح خورشید فریاد می‌زند. آی آدم‌ها.
کتاب زندگی چاپ دوم ندارد.
آی آدم‌ها، مهربان باشید،
در امروز زندگی کنید
و با کافه صبح باشید. کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
خب دوستان عزیز، از رسیدن به آرزوها و این که چطور شما عزیزان آرزوهایتون را سعی میکنین به ثمر برسانین از شما سوال کردیم. شیما نادری شنونده کافه صبح از کابل بر ما نوشته کردن که من برای رسیدن به خواسته هایم همیشه توکل میکنم به خداوند بزرگ و از او خیر خودم را میخواهم. چه نکته خوب و جالبی را، قابل تأملی را نوشته کردن و بر رسیدن و به ثمر رسیدن آرزوهایشان توکل به خدا را وسیله قرار دادن. درود بر شما.
ما در زندگیم وقتی که نو و مکتب شامل شده بودم، سنف دو بودم، من اصلا نوشته کلن هم میتانستم. خواندنم وقتی که از روی میخواندم درسته بسیار زیاد کند بود، اما همیشه به من پدر میگفت تو میتانی، یعنی تو نو رفتی در مکتب. امین وقتی که من حرفای پدر بیاد میامم پیاتر کوشش میکنم بیبی و من امید داره که من میتونم، من باید امید شم تکمیل کنم و همیشه کوشش میکردم که یاد بگیرم خواندن نوشتن، که من صنف دو را خلاص نکرده بودم که موفق شدم به خواندن نوشتن و تانستم که خوب بخوانم و نوشته کنم.
رسیدنم خیلی ابزارهای مختلف داره، من جمله مثلا تجربه ها، پول، امکانات میتونه که از ابزارها باشه، تنبیه، پاداش، حتی مثلا برای مثال اولادای ما مثلا یک کاری خیلی خوب و پسندیده را انجام داده باشن، ما دشان پاداش بیدیم، تشویقشان کنیم در او کار که اونا روی بیارن در کارهایی که انجام دادن و بیشتر و بیشتر روی بیارن و ذوق داشته باشن در او کار.
زندگی بهتر از دولت اینمی خواهی نستیم که برادر آرامی باشه، بعد از آرامی برادر کار پیدا شوه، زندگی آدم خوبتر شوه. سوالی را خواهی در میزنیم این پیسی نانی خوشک بالا برو نمیتنیم، کار پیدا شوه برای غریبا، برای هر کس کار پیدا شوه، صاحب عبدالقنان هر کس میشه، از دولت راضی میشه کلگی.
دوستان اگر میشد مغز و فکر بعضی از آدم‌ها را اسکن کنن و بخوانن، می‌دیدیم که در درون مغزشان و در درون وجودشان صدها آرزو صف بسته کردن، یعنی فقط در ذهنشان است. اما دریغ از کوچکترین تلاش دست و پا و چشم و گوش و دریغ از حرکت و همت اینا که لااقل به یکی از اون آرزوهای حتی کوچکش هم برسن. به نظر شما میشه بی همت و تلاش و حرکت به آرزوها رسید؟ لئوناردو داوینچی گفتم، اینال یک دوست شنونده ما در تهران است که هر روز به ما پیامک میرزه که چرا فلان کلمه را دریش نگفتی. لئوناردو داوینچی نمیشه دریش گفتی گه. این شخصیت میگه که آرزو کردن مهم نیست، مهم تحقق و رسیدن به آرزو هاست که چطور برسیم. درود به شما دوست عزیز و ارجمند. 8:59 دقیقه شد. یک موسیقی فاصله کوتاه را میشنویم و بعد صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سید مهدی حسینی روانشناس با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب کافه صبح. صبح یک شنبه شما به خیر و خوشی. همه ما با امید زنده هستیم و این آرزو هست که به زندگی ما جهت میده، اما بسیاری از اوقات در رسیدن به آرزو دچار مشکل میشیم. در چنین شرایطی بهترین کار این هست که از راه و روش های استفاده کنیم که افراد موفق استفاده کردن و به هدفشان رسیدن. ما در این بخش چند پیشنهاد و راهکار برای رسیدن به آرزوهای خودمان ارائه میکنیم. اول اینکه رویاهایتان را وسعت بدین و با شور و اشتیاق به آنها بپردازید. آرزوهای بزرگ در انسان انگیزه و تحرک ایجاد میکنند. تمام چیزهایی که الان در اطراف من وجود داره با یک فکر و نیت شروع شده. دوم اینکه برنامه ریزی کنیم. برای خودمان اهداف میانی تعیین کنیم. مثلا میخواین بعد از 6 ماه یا 1 سال چه کاری انجام بدین؟ به کجا میخواین برسین؟ برنامه ریزی کنین که در طول این هفته یا این ماه چه کاری را شروع کنید. سوم، پشتکار و تلاش هست. پشتکار یعنی ایستادگی در برابر مشکلات برای رسیدن به خواسته ها. اولین دلیلی که آدم ها به خواسته هاشان نمیرسن این هست که آنها جدی نیستن، فقط حرف میزنن ولی عمل نمیکنن. میخوان موفق باشن و زندگی خودشان رو خوب کنن، اما نمیخوان و به حد کافی تلاش نمیکنن. گروهی از افراد بدون اینکه تلاش انجام دهن فقط رویای موفقیت را در خواب میبینن، اما گروهی بیدارن و برای رسیدن به موفقیت تلاش میکنن. اگر تصمیم و خواسته شما برای مثال یادگیری زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه هست، باید برای اون تلاش زیادی بکنیم. مثلا یک روز باید الفبای اون را یاد بگیریم و روزهای دیگه باید لغات و گرامرهای تخصصی را به مرور مطالعه کنیم تا به اون زبان مسلط بشیم. چهارم اینکه آرزوهایتون را بنویسید. خیلی مهمه، یعنی هر آنچه در ذهن دارین روی کاغذ بنویسید. در اصل تنها دلیل نوشتن خواسته ها این هستش که آرزوهایتون را در ذهنتون تصور کنید و همین تصویرسازی ذهنی به شما کمک میکنه که شب و روز برای رسیدن به آن تلاش بکنیم. فرق بین آرزو و هدف دقیقا همینه. وقتی ما آرزوهایمان را فقط در ذهنمان داشته باشیم و هیچ تلاشی نکنیم، فقط در حد یک آرزو باقی میمانه. اما وقتی آرزوهایمان را یادداشت کنیم و هر روز آن را مرور و تلاش کنیم، این می شود هدف و برنامه ما در زندگی. بنابراین وسعت دادن رویاها، تلاش و پشتکار، نوشتن آرزوها برای رسیدن به موفقیت لازم هست. موفق و سلامت باشید.
سلام به شما و به شنونده های رادیو. من بیروز هستم، باشنده شهر کابل. انسان بر از اینکه به آرمان ها و اهدافش برسه، در تمام زندگی چیزی را به عنوان دغدغه های بر رسیدن به اهداف با خود حمل میکنه. اما آرمان ها و اهداف کوتاه مدت روزمرگی میباشن که معمولا شمارشان زیاد است که آدم میتونه با استفاده از برنامه ریزی به آرمان ها برسه.
تشکر شما عزیزان شنونده که همیشه کافه‌سوب رو میشنوین و واکنش های خودتون نسبت به سوالا و پرسش های ما و موضوعات برنامه دارین. انشاءالله که همیشه زنده باشین. امروز کافه‌سوب خوبی شد همراه با شما عزیزان، و اما فردا در کافه‌سوب چی خواهیم گفت؟ دوست عزیز، امروز با ما گفتن که هدف ما وارد شدن به دانشگاه و رشته دندان پزشکی بود. آرزویم و یک هدفی هم داشت، خدمت به جامعه. هدف شما از رسیدن به آرزوهایتان چه خواهد بود؟ سوال ما برای فرداست که انشاءالله جواب بتین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. زمینی که از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتان و از همکاران ما با برای برنامه کافه صبح. دعوت میکنیم برنامه زربان را با هم بشنویم.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از چیز، سال روز شهادت نهمین امام معصوم حضرت امام جواد علیه السلام، نوای گران قدر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز عزیزان شنونده، در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش هستیم تا در مورد اثرات سوء و زیانها و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی جهاز هاضمه صحبت بکنیم.
خوبان شرمنده، شما میدانین که ما بعد از هر چند وقتی به مناسبت های مختلف و به بهانه های مختلف میخواییم راجع به اثرات مواد مخدره مخصوصا الکل و شراب روی سیستم بدن آدم، سلامتی روحی و جسمی انسان ها صحبت بکنیم. علتش هم ایست که ما میفهمیم متاسفانه مسئله مصرف و استعمال مواد مخدره و نشه‌ای به خصوص الکل در میان جوان ها رو به گسترش است و متاسفانه تبلیغات و کارهایی در جامعه صورت میگیره که اگر آگاهی های لازم وجود داشته باشه جوان های ما مخصوصا و اقشار خاصی که در معرض خطر هستند، اگر اونا متوجه باشن که مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هر رقمش و به هر نام و به هر شکل و ماهیتش که هست از جمله الکل چه خطرها و زیانهایی را برای زندگی ما و سلامت ما و آینده خود و خانواده و جامعه ما داره، بدون شک اینا به سمت و سوی اینمیتر یک چیزای خطرناک و مضر نخواهند رفت. امروز به خاطر اینمی مجدداً در خدمت دکتر صاحب آگاه هستیم تا اثرات الکل روی دستگاه گوارش را که قبلاً هم با مناسبت‌های مختلف و با بهانه‌های مختلف راجع به مسائل صحبت شده باز هم و باز هم صحبت بکنیم. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب آگاه.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
تشکر از لطف شما بابت این که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، اگر در ابتدای برنامه قبل از اینکه به اثرات و ضررها و تاوانهای شراب و الکل روی جهاز هاضمه و گوارش صحبت بکنیم، لطف کنین یک تعریف و معرفی کوتاه و کلی از جهاز و دستگاه هاضمه و گوارش بکنین که ما در جریان قرار بگیریم.
دستگاه گوارش یکی از بزرگترین و عمده‌ترین دستگاه‌های بدن هستند، حالا از نظر طول، وسعت و وظایف. دستگاه گوارش دو قسمت هست که لوله گوارش شامل از دهان تا مقعد، مری، معده، اثنی‌عشر، روده باریک و کل این مسیره که مسیر جذب و هضم غذا در این قسمت انجام میشه. قسمت دوم شامل غدد و ارگان‌های جانبی دستگاه گوارش هستند که مهمترینشون یکی کبد هست و یکی هم لوزالمعده.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب، حالا که در مورد جهاز و دستگاه هاضمه و گوارش صحبت کردین، یک مختصر و مفید صحبت شد، خواهشمندم در مورد اثرات الکل یا شراب روی دستگاه و جهاز هاضمه صحبت بکنین که کلن چی اثراتی داره، تا بعد انشاءالله به جزئیاتش بپردازیم.
کاری که الکل میکنه وقتی وارد بدن میشه به سرعت در واقع جذب میشه. این مکانیسم جذب الکل از دهان شروع میشه، یعنی این نیست که خیلی از مواد غذایی باید به معده برسن، به اثنی‌عشر برسن که شروع کنن به جذب شدن. یک، الکل نیاز به هضم نداره، یعنی نیست که نیاز باشه آنزیمی کمک کنه به هضمش و به طور مستقیم میتونه در واقع جذب بشه بدون هضم. این اولی مطلب که این جذب میتونه از دهان شروع بشه، یعنی تأثیراتشو میتونه وقتی که یک کسی الکل وارد دهانش میشه شروع بکنه تا در واقع طول دستگاه گوارش رو طی میکنه. بلافاصله از طریق عروق موضعی از دهان و بعد سایر قسمت های دستگاه گوارش جذب میشه، عمده الکل وارد کبد میشه. الکل چون از نظر بدن حالا هر در واقع انسانی رول سم رو بازی میکنه، بدن و کبد که عمده در واقع دفع کننده سمومه تحت تاثیر این الکل قرار میگیره. به سرعت این الکل میشکنه، یک مقدار کمی انرژی آزاد میکنه و این انرژی که در واقع ماده‌ای که ازش باقی میمونه، ماده‌ای که ما بهش آلدهاید میگیم، تمامی الکل ها این آلدهاید رو تولید میکنه.
بله.
حالا آلدهایدی که مثلا الکل متیلیک یا الکل چوب ایجاد میکنه با آلدهایدی که الکل اتیلیک ایجاد میکنه متفاوته. آلدهاید به طور کلی یک سم برای بدن حساب میشه. با این تفاوت که مثلا آلدهایدی که از الکل متیلیک تولید میشه خیلی سمی تره و عوارض جدی تری داره. شاید بعدن هم این بحث بشه که مثلا الکل متیلیک میتونه باعث آسیب جدی اعصاب ته چشم بشه و میتونه باعث کوری بشه، کما اینکه در مورد الکل هایی که ممکنه کمی الکل متیلیک وارد شده باشه یا اونایی که به نحوی تهیه شدن که متیلیک درش بیشتره یا به طور غیر قانونی متیلیک وارد شده، حتما شنیدن که مثلا توی یک جمعی الکلی خورد که منجر به کوری عده زیادی و مسمومیت جدی و کشنده شد. این ضمنی که الکل اتیلیک هم خودش مسمومیت ایجاد میکنه، این مسمومیتی که منجر به کوری میشه و خطرناکتره الکل متیلیکه که جزی از الکل چوب هست.
بله.
و به هر حال این آلدهایدی که ایجاد میشه چون سمیه توسط کبد که در واقع کارخونه از بین برنده سم بدنه، حالا هر سمی واردش میشه چه سموم داخلی چه خارجی، تحت فعل و انفعالاتی قرار میگیره این و قراره که دفع بشه از طریق کبد. حالا در نتیجه این عمده الکل وارد کبد میشه و عمده تأثیری که الکل میگذاره روی کبده، ولی طبیعیه که توی این مسیر وقتی که از دستگاه گوارش جذب میشه اثراتی روی قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش داره که اگه فرصت باشه با جزئیات اینا رو بحث میکنیم.
درست دکتر صاحب، با توجه به که گفتین که الکل و مشروبات الکلی وقتی خورده میشه عظمو دهان شروع به جذب میکنه، یعنی وارد خون و بدن ما میشه و خطر و تاوانهایش از همین دهان شروع میشه، اگر لطف کنین از ضررها و زیانهای الکل روی بافت و نسج دهان به دلیل مصرف خوردن امی شراب و الکل صحبت کنین.
بله. خب الکل به طور موضعی چون گفتیم که در واقع یک عامل میکروب کشه، کما که دیدید الکل اتیلیک رو روی پوست برای ضد عفونی استفاده میکنیم، این وقتی که وارد حفره دهان میشه این آسیب زنندگیش به سطح مخاط دهان هم آسیب میزنه، یعنی میتونه به مخاط دهان آسیب بزنه، سلول های موضعی رو بکشه. یه سری سلول ها خب عملا میدونیم سلول هایی که تکثیر و تبدیلشون سریعه، یکیشون سلول های در واقع پوشش دستگاه گوارشه که از دهان شروع میشه تا کل دستگاه گوارش. این الکلی که موضعی قرار میگیره خب خیلیش ممکنه پایین بره، ولی اون مقداری که به طور موضعی در دهان قرار میگیره میتونه در واقع این سلول های موضعی رو بکشه، آسیب بزنه و به مرور التهاب ایجاد بکنه.
بله.
این واکنش ممکنه روی خود دندان ها هم اثر بگذاره و در واقع به هر دو میتونه آسیب بزنه. اگر که الان ما بخوایم بریم وارد مری بشیم، بعضی از انواع سرطان مری الکل اثر مستقیم درشون داره که بیشتر در واقع با آدنوکارسینوم مری هست که ارتباط داره و تغییر سلول های سنگ فرشی انتهای مری به سلول های استوانه ای که یک پیش زمینه ایجاد مری بارت و بعداً سرطان آدنوکارسینوم هست، الکل یک اثر شناخته شده داره. مطالعه نشون داده که اونایی که سیگار و الکل رو با هم مصرف میکنن این عارضه چه در واقع تو کل مخاط دستگاه گوارش، چه دهان، چه مری، فعلا ما به این دوتا میپردازیم.
بله.
تا به جاها برسیم اثر مضاعف دارن و اثرشون در واقع اثر آسیب زنندگیشون رو خیلی بیشتر میکنن. پس کسی که سیگار میکشه همزمان هم الکل میخوره، این اثر ریسک ایجاد سرطان در دهان و مری به طور چند برابر افزایش پیدا میکنه.
بله بسیار عالی. دکتر صاحب چی علامت ها و نشانه های ایجاد میکنه؟ یعنی علائم اینمی مشکلات به خاطر الکل در دهان و مری چی میباشه؟ مری اینمی لولی که دهان ما را به معده وصل میکنه، علائم و نشانه ها چیست؟
خود الکل خب چون در واقع التهاب ایجاد میکنه ممکن باعث سوزش و درد بشه، اما یادمون باشه که بعضی از آسیب های سلولی بدون علامتن. دلیلش اینه که این واکنش دفاعی بدنه، یعنی وقتی که سلول بدن در معرض یک عامل آسیب رسان قرار میگیره که حالا این اثر آسیب رسان هر چیزی میتونه باشه که حالا یکیش الکل یا سیگار هست.
بله.
این شروع میکنه به فعل و انفعالاتی که مقاوم تر بشه. این مقاوم تر شدن مثلا بافت زخیم میشه، نوع سلول تغییر میکنه که این سلول سلولیه که مثلا حساسیت کمتری داره و سوزش و درد رو کمتر احساس میکنه. خب این به طور موقت علامت رو از بین میبره، ولی ممکنه که در واقع این سلولی که تغییر یافته این سلول پیشزمینه بدخیمی باشه. در واقع مریضی که مری بارت پیدا میکنه سوزش و درد درش کمتر از یک مری نرماله، ممکنه اصلا سوزش و درد نداشته باشه ولی بدون علامت این سلول غیر عادی به مرور بدتر و بدتر بشه و پیشزمینه سرطان مری باشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. آیا الکل و شراب در عارضه رفلاکس یا ترش کردن که اونمو برگشت محتویات و تیزاب و اسید میده از داخل میده به داخل لوله میری هست نقش داره یعنی؟ و دیگه یکی امی سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان هم در این ارتباط مؤثر هستن، کدام نقش دارن؟
ببینید، یکی از چیزهایی که علائم رفلاکس رو تشدید میکنه مواد محرک هستن. حالا این مواد محرک لیستش بلند بالایشون رو که نگاه کنیم، یکیش حتما الکله. در واقع الکل به خاطر اون خاصیت سوزانندگی و محرک در فردی که رفلاکس داره، یعنی برگشت محتویات معده به مری درش افزایش پیدا کرده، مریضی که الکل میخوره خب توی معده‌اش یه مقداری میمونه، یه مقداریش که سریع جذب میشه از خود مخاط معده، یه مقداریش وارد اثنی‌عشر میشه. فردی که رفلاکس داره خب یه مقداری از محتویات معده برمیگرده توی مری. این الکلی که توی معده هست وقتی میاد توی مری علائم در واقع سوزانندگی و علائم تشدید کنندگیش رو افزایش میده. بنابراین یکی از توصیه‌هایی که به افرادی که رفلاکس دارن هست جزء رژیم غذایی یکی هم پرهیز از مصرف الکل هست.
بله.
سیگار هم که خب خودش هم مواد مسموم داره، هم دریچه رو شل میکنه و هم ترشح اسید رو افزایش میده. الکل خودش یک محتوای قلیایی هست. الکل که محتوای قلیایی ترشح اسید رو تحریک میکنه. بله، چنین چیزی هم هست. چون طبیعیه که وقتی قلیا وارد بدن میشه به واکنشش معده که اسید داره اسید ترشح میکنه. حالا مجموعی از خود قلیای سوزاننده الکل به اضافه در واقع اسید معده وقتی توی بیماری رفلاکس داره و با هم میان بالا علائم بیمار رو تشدید میکنن و میتونن اثر آسیب زنندگی همدیگر رو بدتر کنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از دارو چه می دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. کمبود آهن یکی از کمبودهای رایج هستش بین گیاهخوارها و خانمها، به خصوص در سنین پیش از یائسگی. کمبود این ماده معدنی میل زیاد به مصرف گوشت قرمز ایجاد میکنه و باعث میشه که آدم احساس بکنه که بی انرژیه و خسته است. زمانی که بدن دچار کمبود آهن باشه، شما حتی بعد از خوردن گوشت قرمز هم وقتی که مثلا بوی همبرگر یا بوی بال مرغ میشنوید دوباره هوس میکنید که گوشت بخورید. این میل زیاده به مصرف گوشت میتونه ناشی از این باشه که آهن موجود در منابع غذایی گیاهی به سرعت آهن موجود در منابع حیوانی جذب نمیشن و بدن چون کم داره شما رو تشویق میکنه به این سمت. ولی بهتر هستش که انواع حبوبات به خصوص لوبیا، عدس، انواع آجیل، میوه های خشک رو در اولویت قرار بدین اگر دچار کمبود آهن هستین. آهن اگر با غذاهای سرشار از ویتامین C مصرف بشه جذبش بالا میره. پس بنابراین چه آهن رو به صورت دارویی اگه مصرف میکنید و چه آهن رو از غذا وقتی دریافت میکنید، بهتر هستش که اون موادی که کنارش مصرف میکنید حاوی ویتامین C باشن تا جذبشون رو بالا ببرن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر شهرام آگاه متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در مورد اثرات الکل و مشروبات الکلی یا اونم شراب روی دستگاه هاضمه و گوارش صحبت کردند که متاسفانه به محض مصرف و خوردن از همو دهان جذب بدن شده و ضررها و زیانهایش شروع میشه و آثار منفیش آغاز میشه. نقش مخرب الکل روی مخاط داخل حنجره و دهان صحبت شد، روی دندانها، روی حلق و حنجره، به خصوص روی لوله مری که دهان به میده وصل میکنه در ارتباط مفصل گفتگو شد که متاسفانه میتونه زمینی مشکلات مختلف از جمله سرطان ها و کانسر های دهان یا میری را فراهم بسازه و اکثرا هم به دلایل بدون علامت و نشانه باقی میمانند تا ای که بسیار پیشرفت بکنه بعد از علائمش آشکار میشه و این یک چیزی خطرناک است. همراهی مصرف الکل با سیگریت و چلم گفتیم که شرایط و عوارض و خطرها را زیادتر میسازه که باید توجه کرد. امید است این بحثا مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شهرام آگا، در ادامه بحث اگر لطف کنین در ارتباط با اثرات تخریبی و زیانبار الکل و شراب روی دیگه قسمت‌های دستگاه هاضمه و گوارش صحبت کنین.
بله بله، معده‌رم کوتاه بگیم. خب حالا چون دوتا عضو عمده، یکی کبده که احتمالاً ما حتما یه وقت مفصلی باید روی کبد بزنیم و یکی هم لوزالمعده. در مورد معده، الکل میتونه التهاب معده ایجاد بکنه. این التهاب در مورد فردی که سوء هاضمه داره، سوء هاضمه رو اغلب بدتر میکنه.
بله،
این مسئله 100% نیست، اما عمدتاً افرادی که در واقع سوء هاضمه دارن وقتی الکل مصرف میکنن حتی مقدار کم میتونه سوء هاضمه شون رو تشدید کنه، میتونه درد معده، انقباضات معده رو افزایش بده. بعضی از مریضات زخم دارن، وقتی که کسی الکل میخوره و زخم داره میتونه در واقع الکل علائم زخمشون رو تشدید کنه، یعنی درد و ناراحتی ناشی از اون رو بدتر بکنه.
بله،
یه مسئله هم اینه که وقتی که توی فرد زخم ایجاد میشه مکانیزم های در واقع ترمیمی بدن شروع میکنن به ترمیم کردن این زخم برای بهبود زخم. الکل چون دفاع و ترمیم رو در واقع کند میکنه و متوقف میکنه به خاطر خاصیت سمی که روی سلول ها داره، بنابراین ممکنه یک فردی که زخم داره بهبود زخمش کند بشه.
بله،
و در واقع ترمیم زخمش هم مختل بشه. بنابراین اگر فردی زخم داره و الکل میخوره این ممکنه زخمش طول بکشه یا بهبودش دچار اختلال.
بله دکتر صاحب، بعضی آدم ها وقتی الکل و شراب و مشروبات الکلی مصرف میکنن میبینیم که دچار تهوع استفراغ میشن، یعنی دلبدی و قی کردن شروع میشه، گاهی وقتی مقدر شدید میشه که اینا استفراغ خونی میکنن. این به چی صورت است و دلیلش چیست؟
در واقع خب وقتی که یک چیزی معده رو تحریک میکنه و خاصیت این یک باز مکانیزم دفاعی بدنه، وقتی ما یه چیز بدی میخوریم، ممکنه حالا چیزی که میخوریم سمی نباشه، مثلا تلخ باشه، یه چیز تلخ میخوریم، مکانیزم دفاعی بدن اینه که اینو بیرون بده و جلوگیری کنه از اثرات سمی اون.
بله،
و این یک خاصیتش اینه که وقتی در واقع یه چیزی مثل الکل خورده میشه، چون این آسیب زنندگی داره، بدن با یک واکنش دفاعی طبیعی سعی میکنه اینو دفع کنه که یکیش مکانیزم تهوعی که ممکنه همراه با استفراغ بشه. خب یه مقدار اثراتش موضعی، یه مقدار هم اثراتش بعد از جذبه که میتونه اثراتی روی مغز بذاره و تحریک کننده است و باعث تحریک تهوع استفراغ بشه.
بله،
ببین عق زدن های مکرر که خب یکی از خاصیت های الکل مخصوصا در افراد حساس میتونه باعث پارگی های سطحی در محل اتصال مری به معده بشه که این شایع ترین علت خونریزی در افرادیه که به دنبال مصرف چیزایی مثل الکل تهوع استفراغ های مکرر میگیرن.
درست، تشکر میکنم دکتر صاحب. گاهی ما با افرادی روبرو میشیم که مدت ها الکل و شراب مصرف میکرده، حالا با دردهای بدنی مراجعه میکنن، شکایت دارن از درد بدن، قسمتهای مختلف بدنشان درد میکنه، بعذاب هستن. آیا این دردها به خاطر چیست دکتر صاحب؟ ممکن است نشانه از مشکلات جدی و مریضی های خطرناک مثل سرطان یا کانسر در بدنشان باشه؟ چون افراد وابسته به الکل و مشروبات الکلی بعضن این دردها را دارن. در این قسمت اگه توضیح بفرمایین ممنون میشیم.
بله، اینم سوال خوبیه، خیلی متشکرم. یکی از مسائلی که الکل ایجاد میکنه، چون الکل انرژی به بدن میده، این انرژی موقتی که میده باعث میشه که فرد میلش به غذا خوردن رو از دست بده و افرادی که خب الکلی هستند از مصرف غذا خودداری میکنن. این مسئله باعث در واقع سوء جذب بدن میشه، در واقع کمبود خیلی از مواد ضروری بدن میشه که خب یکی از مهمتریناش ویتامین ها هستن.
بله،
بنابر این در واقع این دردهای بدنی ممکنه نشانه کمبود جذب چیزهایی مثل کلسیوم و بعضی از ویتامین ها باشن. پس اگه منظورشون دردهای بدنی از این نظره. یه مسئله دیگه که مهمه در خب مسئله ارتباط الکل با سرطان، قطعا شناخته شده است که الکل میتونه عامل ریسک برای سرطان باشه. دو عضو عمده ای که در دستگاه گوارش الکل میتونه ریسک سرطان رو درشون افزایش بده، یکی کبده که ازش اسم بردیم، الکل در واقع یکی از شناخته شده ترین عوامل ایجاد سرطان کبده که خب حالا اگر فردی علائمی داره که مشکوکه، قطعا کبدش از نظر سرطان هم باید بررسی بشه.
بله،
این مسئله در مورد کسی که دچار سیروز ناشی از الکل شده قطعی تره، چون خب آسیب مزمن کبدی ایجاد شده. اما یک کسی هم که در واقع سیروز پیدا نکرده، هنوز باید یه مقداری نگران ایجاد سرطان در کبد باشیم. دومین عضوی که خیلی مهمه و تحت تاثیر الکل ریسک سرطان درش افزایش پیدا میکنه، لوزالمعده است.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مرثیه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما. در خدمتتان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با ویژه برنامه مرثیه عشق. شهادت مظلومانه باب المراد جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام و تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. آخرین روز از ماه ذی‌القعده، سال روز شهادت یکی از اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. امام جواد علیه السلام در سال 220 هجری قمری در چنین روزی به دیدار حق شتافتند و جهان اسلام در غم از دست دادن این رهبر بزرگ و با کرامت به سوگ نشست. امروز کاظمین حال و هوای دیگری دارد. پرچم‌های سیاه برافراشته شده، حزن و اندوه همه را فرا گرفته است. پیر و جوان به سوی حرم در حرکتند تا در سوگ پیشوای خود جواد الائمه علیه السلام عزاداری کنند. سال روز شهادت امام نهم حضرت جواد الائمه را تسلیت می‌گوییم و امیدوار هستیم که خداوند متعال توفیق آن را به ما عنایت فرماید که پیرو آن بزرگوار بوده و عمل و دستورات دین را سرلوحه زندگانی خیش قرار دهیم. امام محمد تقی علیه السلام نهمین پیشوای شیعیان در سال 195 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود. پدر بزرگوارش امام رضا علیه السلام و مادرش سبیکه نام داشت. به هنگام تولد جواد الائمه علیه السلام، امام رضا علیه السلام او را در آغوش پرمهر خیش کشید و همان دم خبر از فاجعه تلخ و جانکاه شهادت مظلومانه اش را داد. آن حضرت فرمودند این فرزند من به جور و ستم کشته خواهد شد و اهل آسمان ها بر او خواهند گریست و حق تعالی بر دشمن او غضب خواهد کرد و کشنده او و ستم کننده بر او بعد از قتل او از زندگانی بهره نخواهد دید و بزودی به عذاب الهی واصل خواهد گردید. حضرت امام محمد تقی علیه السلام پیشوای نهم مسلمانان و شیعیان، نخستین رهبر الهی است که در میان امامان در خردسالی مسئولیت مقام رفیع امامت را عهده‌دار گردید. آن حضرت در سن 8 سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارش این مسئولیت را پذیرفته و عملاً به هدایت و ارشاد مردم پرداختند. معروفترین لقب پیشوای نهم شیعیان جواد است. آن رهبر فرزانه را به دلیل جود و عطای فراوانش با این نام خواندند که برگرفته از نامهای زیبای پروردگار است. نام جواد یادآور جود و بخشش و احسان پروردگار متعالی است که در وجود مقدس حضرت امام محمد تقی علیه السلام تجسم یافته است و کرامت و احسان پدران بزرگوارش را در یادها زنده می کند. امام جواد علیه السلام در خصیصه بخشندگی برجستگی ویژه‌ای داشت. خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان در متن زندگی ایشان بود. آن بزرگوار می فرمودند انسان با داشتن سه خصلت پسندیده می تواند به مقام رضوان و خوشنودی الهی برسد: زیاد طلب آمرزش کردن، نرم خویی و مدارا با مردم و زیاد صدقه دادن. مأمون خلیفه هیلگر عباسی بعد از تحمیل ولایت عهدی خیش به امام رضا و پس از به شهادت رساندن آن حضرت در زمان امام جواد علیه السلام ترفند دیگری اندیشید و با تظاهر به مهربانی و دوستی با امام جواد علیه السلام یک سال پس از شهادت امام رضا علیه السلام دختر خیش ام الفضل را به ازدواج تحمیلی امام جواد علیه السلام درآورد و او از این ازدواج تنها غرض سیاسی را دنبال می کرد. یکی از یاران امام نهم علیه السلام در این باره می گوید در بغداد خدمت امام جواد علیه السلام شرفیاب شدم و زندگیش را دیدم. در ذهنم خطور کرد که اینک که امام به این زندگی مرفه رسیده است هرگز به وطن خود مدینه باز نخواهد گشت. امام لحظه ای سر وزیر افکند. آنگاه سر برداشت و در حالی که رنگش از اندوه زرد شده بود فرمود ای حسین، نان جوین و نمک خشن در حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد من از آنچه مرا در آن میبینی محبوب تر است. به همین دلیل امام در بغداد نماند و با همسرش ام الفضل به مدینه بازگشت و تا سال 220 هجری قمری همچنان در مدینه میزیست. هنگامی که معتصم عباسی به خلافت رسید، از آوازه فضیلت‌ها و کمال امام جواد علیه السلام کانون حسد در سینه ناپاکش شعله ور شد و آن حضرت را از مدینه به بغداد طلبید. وقتی حضرت وارد بغداد شد، معتصم زهری به همسران حضرت داد و او نیز آن را در انگور به کار برد و نزد آن امام مظلوم نهاد. چون حضرت از آن تناول فرمود، آثار زهر در بدن مبارکش ظاهر گردید و از آتش همان زهر غریب و مظلوم به شهادت رسید و در نزد اجداد والا مقامش به دیدار پروردگار شتافت. باز می سوزم از قربت امام، باز شکست نشد قربت امام، باز شکست نشد قربت امام. تو حجر تنها از پا میشینه، تو حجر تنها از پا داره میسوزه شنونده ویژه برنامه مرثیه عشق از رادیو در جمهوری اسلامی ایران هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که همراه شوید و صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام زلیق را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو به محضر پدر بزرگوارشان حضرت علی ابن مسترزا علیه السلام و شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. امام جواد علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری متولد و در سیوم ذی القعده سال 220 هجری به شهادت رسیدند. در عظمت این امام بزرگوار زبان قاصر و قلم ناتوان است. فقط اشاره می کنم به حدیث نورانی که از پدر بزرگوارشون درباره امام جواد علیه السلام نقل شده که فرمودند هیچ مولود دیگری برای شیعیان با برکت تر از این مولود نبوده. نکته مهمی که در زندگی امام جواد علیه السلام قابل توجه و حائز اهمیت است، رسیدن ایشان به سن کودکی به درجه امامت است. مناصب الهی که نبوت و امامت است شرط سنی ندارد و خدای قادر متعال می تواند علم و عصمت و تمام خصوصیات یک پیامبر یا امام را به کودکی یا نوزادی به او عطا کند، همانطوری که خداوند حضرت عیسی علیه السلام را در گهواره به سخن آورد و از نبوت خیش خبر داد و ادعای نبوت کرد. امام جواد علیه السلام نیز در کودکی و بعد از شهادت پدر بزرگوارشون به امامت رسیدند. با اینکه دستگاه جور، ظلم و طاغوت زمان به این بزرگوار مهلت چندانی نداد و در سن 25 سالگی به شهادت رسیدند، اما فضائل زیادی در کتب خاصه و عامه از این بزرگوار نقل شده که مهمترین اونها مناظره امام جواد علیه السلام 9 ساله با یحیی بن اکثم قاضی القضات مدینه است. مخصوصا سؤالی که از امام جواد علیه السلام درباره حج پرسیده می شود، امام علیه السلام با جواب دقیق و محکم که از علم و دانش بهره مند است یحیی بن اکثم رو متحیر و از چهره او شکست، عجز و ناتوانی دیده می شود. سرانجام در آخرین روز ذوالقعده سال 220 با توطئه خلیفه عباسی و با زهری که توسط ام الفضل همسر این بزرگوار مسموم و به درجه رفیعه شهادت نائل می آید. در پایان یک روایت نورانی از وجود مقدس امام جواد علیه السلام خدمت شما عرض می کنم. امام جواد علیه السلام می فرماین المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. انسان مؤمن و متدین به سه چیز نیاز دارد: یک، توفیق من الله، از خدا توفیق بخواد، و واعظ من نفسه، نصیحت کننده از باطن خودش، و قبول ممن ینصحه، و قبول کردن کسی که او را نصیحت می کند. این شهادت را مجددن خدمت شما تسلیت عرض می کنم، مشمول عنایات خاص اون حضرت قرار بگیریم و مورد توجه خاص اون حضرت باشیم. همه شما را به خدا می سپارم.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. روز بر شما بخیر و بدرود.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
شاپرک ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال مهربان و نازنین سلام، کلانای عزیز با شما هم سلام میگیم. امروز دلهای ما پر از غم و اندوه هست. امروز سال روز شهادت پیشوای نهم ما امام جواد علیه السلام است. ما از برنامه شاپرک سال روز شهادت ایشانه و تمام مسلمانان به خصوص به شما اطفال عزیز و خانواده های گرامیتان تسلیه عرض می کنیم. امروز هم با مدت 15 دقیقه ما با برنامه شاپرک همراه شما هستیم. انشالله که شما هم مثل هر روز برنامه خودتان همراهی کنید. دوستای قندم، گفتیم که امروز برابر با سال روز شهادت پیشوای نهم ماست. میدونم که خودتان درباره ایشان معلوماتی دارین. اگه موافق باشین همین معلومات خودتان با هم مرور کنیم. اول از همه از نامشان شروع می کنیم. همه قسم که می دانین نام مبارک ایشان محمد است. پدر بزرگوارشان امام هشتم امام رضا علیه السلام است. نام مادر بزرگوارشان هم می دانین؟ پروا ندارن، اگر نمی دانین من براتون می گم. نام مادر ارجمندشان سبیکه یا خیزران است. می فهمم که خودتان لقب‌های معروف ایشان هم میدنین. آفرین با اونایی که تیزی کده گفتن جواد. بله دوسته عزیزم، با ایشان جواد الائمه هم میگن، بخاطری که بسیار بخشنده بودن. لقب معروف دیگه ایشان هم تقیست. شما قنده خاله که هر روز برنامه خودتان شاپرک دنبال میکنین، میدونین که ما در برنامه یک بخش نمایشی هم داریم. امروز هم این بخش تقدیم شما میکنیم. اما قبل از او از شما دوسته عزیز میخواییم که پیامکایتان رو بر ما روان کنین. اگه شما رای پیامکم نمیدانین، من همین دقیقه شما را برتان میگم. طفله عزیزی که در افغانستان هستن، این شماره پیامک ماست: 07974717144. و طفل نازی که در ایران هستند 330820226. دوسته قنده، همراه ما باشین و بخش نمایشی را بشنویم.
مادر جان.
بله جان مادر.
اینالی فرید رفیقم میایم. میخواییم که تا دکان بریم.
جان مادر، به همی اوضای کرونایی چی ضرورت داره که تو دکان بری قندم؟ ما با خاطری که خدای نکده خودت مصاب نشوی خودت دکان رایی نمی کنم، باز تو هم رای رفیقت میخوای بری؟
ماسک خودم میزنم مادر جان، فاصله را هم رعایت میکنم، جای دوری هم نمیریم، تا دکان سر کوچه میریم، این وقت روز که بیروبار نیست.
جان مادر قربان،
مادر جان خیلی بی‌حوصله شدم، هوش خودم میگیرم، تزه کدم پس میایم.
تو بس دست تو جان مادر، خیلی تزه کده برو ماسکت از او اتاق بیار بده.
فرید رفیقم است.
اوف از دست تو بچه، دیر نکنه قربانت شم، تیزه کده پس بیفا میدی؟
بچه شما مادر جان، من میرم ماسک خود برمیدارم و میرم. تشکر.